سرخط مهمترین خبرها، شکایت‌ها از نظام برق و گرمی‌دهی در دوشنبه، خودکشی یک کارمند اداره دولتی در شهر پنجکنت و بانک جهانی برای نیروگاه راغون 15 میلیون دلار می‌دهد. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 17 ژانویه است. بیش از یک هفته است که در تاجیکستان از جمله در دوشنبه سرده کم سابقه حکم فرما است. در روزهای سرد ده ها نفر ساکنان پایتخت از نظام برق و گرمی‌دهی شکایت دارند. ساکنان در شبکه های اجتماعی نوشتند در این روزهای سرد نظام گرمی‌دهی دوشنبه چندان فعال نیست و نمی توانند منزل ها را گرم کند. اینچنین به گفته ساکنان نیروی برق هم ساعت ها خاموش می شود و آنها نمی دانند که منزل های خود را با چی گرم کنند. چنین شکایت ها تقریبا از همه گوشه های پایتخت از جمله محله های گیپرزم، زرافشان و خیابان عینی در شبکه های اجتماعی نشر شد. بر علاوه درست کار نکردن نظام گرمی دهی و قطع شدن انتقال برق، کمبود آب یکی از مشکلات دیگری ساکنان در این روزها است. مقامات گفتند با سبب سرمای شدید قبرها یخ بستند و آنها تلاش دادند طریق ماشین های آبکش ساکنان را با آب تامین کنند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و اگر شما هم به این حالت دچار آمدید، می توانید نوار گرفته به ما فرستید. طبق پیش بینی آب و هواشناسان، هوای سرد تا آخر این هفته در اکثر منطقه‌های کشور ادامه می‌کند. بر اساس اطلاع مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان، تا روز 21 ژانویه در دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز، حرارت هوا شبانه تا 8-9 درجه خنک شده، روزانه تنها تا 1-2 درجه گرم می‌شود. آب و هواشناسان پیشگویی می‌کنند که در ولایت سغد حرارت هوا از دوشنبه هم سردتر خواهد بود. تا آخر این هفته هوا در ولایت سغد شبانه تا 11 درجه و روزانه تا 2-5 درجه خنک می‌شود. در ولایت ختلون هم تقریبا همین وضع باد و هوا پیشگویی می شود. حرارت هوا در ولایت بدخشان روز شبانه تا 22 و روزانه تا 5 درجه سرد خواهد شد. متخصصان می گویند چنین سردی هوا در 15 سال اخیر بی سابقه است. اقتصاددان ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکن خودکشی کرده است. اسد مردانوف 44 سال داشت. او را 11 ژانویه دفن کردند. یک منبع در حکومت شهر پنجکن روز 16 ژانویه به رادیوی آزادی گفت مردانوف پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداره مبارزه با فساد دست به خودکشی زده است. به کسی چیزی نگفت. سبب خودکشیش دقیق نیست. مقامات تفتیش دارند. افسود او، کوشش ما برای گرفتن شرح ماموران اداره مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد تا این دم بی‌نتیجه بود. همصحبت ما در حکومت پنجکن با شرط فاش نشدن نامش گفت تفتیش در ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در پی شکایت شخص نامعلوم شروع شده است. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح ندادند. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. سالهای اخیر در تاجیکستان و هم میان مهاجران تاجیک در روسیه تبابت هجامه معروف شده است. برخی ساکنان میگویند این نوع تبابت که بر اساس فرموده های دین اسلام انجام می شود برای سلامتی آنها فایده دارد. هرچند پزشکان میگویند گرفتن هجامه برای بعضی گروه های بیماران می تواند عاقبت های منفی داشته باشد. ادامه موضوع در گزارش نگاره فضل دین.
دولت شو جورازاده متخصص هجامه درمانی است. دو سال باز مردم را تبابت می کند. مشتریانش اکثران مرد هایند. تعریف میکند که این نوی درمان نتیجه خوب میدهد.
در حالت گرفتن آن خون، یعنی آدم خیلی یکمین درجه، یعنی خود را سبوگیس نموده و دویم درجه باشد، آن ایمونیتیت آدم را بلند میکند. وقتی که ایمونیتیت آدم بلند میشود، آن ارگانیزم آدم میتواند که با همه نمود کسالی هایی که پیش میآید آن را برطرف کند.
هجامه یک نوی طبی مردمی است که سالهای اخیر در تاجیکستان به قبل مود شده است. پزشکان میگویند این نوی درمان برای همه نیست و برعکس برای ایده ضرر دارد.
مثلا قند یکم درجه دارد یا پروه تیپا فتروه تیپا انسولین زویسی میبوشد. اگر وقتی که وی رو مثلا میبرند یا که همون یاره میکنند و تیز زخم وای نمیشه، شفا نمیوبد. ما بیماری هایی که مثلا فشار پست دارند، بیماری های سیرویتی تیپرکولیوز یعنی که سیل دارند و کسانی که مثلا با بیماری های آویتامینوز گرفتار هستند یا که نورسوی ویتامینوز یا چوی ویتامین آویتامینوز دا ممکنه برای زیوچوی ویتامین ها میشود. نکی کم خونی دا مثلا کسالوی لکمی دا با همین از اینو خون گرفتن درست نیست.
ایده هم با عقیده های دینی برای هجامه می اومدند.
و از روی نگاه دین هم که مثال پیامبری ما به این مقصد که توصیه دادگی است و سنت پیامبر است، به همین خاطر که مردم ما 95% که مسلمان هستند از لحاظ دینی و اعتقادشون همین کار رو انجام میتند و برای سلامتشون البته خوب است.
در شبکه‌های اجتماعی هم ده‌ها مرکزهای حجامه خود را تبلیغ می‌کنند و مشتری می‌جویند. مقامات و بعضی از طبیبان از عاقبت‌های منفی حجامه می‌گویند.
اگر این کار رو اگر توصیه و زیر نظارت نکنند می‌تواند که مثال با اهالی در پنشری سرایت بیماری‌ها یا که مثلا در سلامتی انسان خطر بزرگی رو ایجاد کنند. اجهزیات گیگینی تمامی همون موادهایی که استفاده می‌برند، خوب بانک‌ها باشند، خوب تخ‌ها باشند، خوب مثلا باید که یک کرته باشند.
نظر ساکنان در برای این درمانی که سالهای اخیر رواج یافته است یکسان نیست.
Но потому что это опасно и не знаешь, какой последствия тебя ждёт.
Что манам кардаге? Иджома кардаген. Чамбор. Хар вақт ки давлениш баланс шавад, иджома мекуна.
Мо пазарамро бурда будем. Хеле шифо ёфтан. Бу фойда дошта ки اینا سیاحت چی دارفتم پدرم؟
امیه وزمینی خیومه کنی که اگر دایم شتو دایم میبفرویم.
معلوم نیست در تاجیکستان چی قدر مرکزهای حجامه درمانی وجود دارد. در دوشنبه که ده ها چونین مرکز وجود دارد، مالکانش میگویند اجازه رسمی برای کار دارند.
دیوان وزیران قرغیزستان بیرون بردن دلار نقدینه آمریکایی از این کشور را محدود کرد. طبق قرار اکنون شهروندان خارجی حق ندارند از قرغیزستان بیش از 5000 دلار نقدینه را بیرون برند. برای شهروندان خود قرغیزستان بیرون بردن تا 10000 دلار نقدینه اجازه داده شده است. با کمیته امنیت ملی و نهادهای داخلی دیگر قرغیزستان دستور داده شده است که از انتقال غیرقانونی دلارهای نقدینه به خارج پیشگیری نمایند. اخیرا وکیل پارلمان قرغیزستان جوزوپه کارکنبای اولو از کمبود دلار نقد در قرغیزستان خبر داده بود. به گفته وی هناتان مقدار زیاد روبل روسی را وارد قرغیزستان میکنند و از اینجا دلار را به ترکیه، روسیه، چین و دیگر کشورها میبرند. شورای مدیران بانک جهانی به تاجیکستان 15 میلیون دلار گرانت و یا یاری به بازگشت میدهد. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی روز 16 ژانویه در اعلامیه گفت پول برای دستگیری فنی طرح نرگاه راغون از جمله جلب کردن کارشناسان در ساحه بی‌خطری سربند استفاده خواهد شد. حکومت نرگاه راغون را حیات و ممات تاجیکستان می‌نامد که در صورت انجام ساختمانش می‌تواند کشور را به استقلال انرژی برساند. نرگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات در صورت تکمیل بزرگترین نرگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و تولیدات نیروی برق در تاجیکستان دو برابر زیاد خواهد کرد. سد نرگاه با بلندی 335 متر بلندترین در جهان خواهد شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بخازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 ژانویه را فرا می‌گیرد.
هفدهم ژانویه سال 1995 گارد پرزیدنتی تأسیس شد که سال 2004 به گارد ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این نیروها که واحد مستقل حربی تعینات مخصوص نامیده می شوند تابع پرزیدنتی تاجیکستان می باشند. مسئولیت اصلی این نهاد تأمین امنیت ساختارهای دولتی و مقامات بلند پایه می باشد. شکل ابتدایی آن با فرمان پرزیدنتی وقت تاجیکستان رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در میدان آزاد و در اوج رویارویی با تظاهرات دیگر در میدان شهیدان به میان آمده از شرکت کنندگان جنگ شهروندی صلح‌های 90 میباشد. 17 ژانویه سال 2003 در تاجیکستان از راه باردارکنی سنعی نخستین دوگانک ها چشم به عالم کشادند. کودکان زیر نظر متخصصان طبی مرکزی نسل تولد شدند. این حادثه برای بسیار خانواده های بی‌فرزند در تاجیکستان شعله امید بخشید، چون تا آن زمان تنها جفت های دارا و ثروتمند می توانستند عملیات باردارشوی سنعی را در کلینیکا های خارجی برپا کنند. 17 ژانویه سال 1931 آوازخوان معروف هنرپیشه مردمی اسر احمد باباقولوف تولد شده است که در تاریخ موسیقی ملی به حیث یکی از بهترین تنورها یا آوازهای پرقوت مردانه یاد می شود. او همگی 59 سال عمر دید ولی توانست نام خود را در تاریخ موسیقی همچون صدای طلایی تاجیکستان ثبت کند.
صبح امروز 17 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1018 تا 1023 سومان ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد به 148 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن
جمعیتی
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای امروز 17 ژانویه را من زرنگزی نوروزشو تقدیم شما میکنم. طبق پیشبینی هواشناسان تا آخر این هفته هوا در تاجیکستان سرد خواهد ماند. بر اساس اطلاع مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان تا روز 21 ژانویه در دوشنبه و نواحی توبه مرکز حرارت هوا شبانه تا 8-9 درجه خنک شده، روزانه تنها تا 1-2 درجه گرم می شود. هواشناسان پیشگویی میکنند که در ولایت سوخت حرارت هوا از دوشنبه هم سردتر خواهد بود. تا آخر این هفته هوا در ولایت سوخت شبانه تا 11 درجه و روزانه تا 2-5 درجه خنک می شود. در ولایت خطلون هم تقریبا عین همین وضع با دو هوا پیشگویی می شود. دمای هوا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شبانه تا 22 و روزانه تا 5 درجه سرد خواهد شد. متخصصان می گویند چنین سردی هوا در 15 سال اخیر به سابقه است. سردی های شدید از 10 ژانویه آغاز شد و این حالت برای ساکنان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در روزهای سرد 10 نفر ساکنان پایتخت از نظام برق و گرمی‌دهی شکایت دارند. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در این روزهای سرد نظام گرمی‌دهی دوشنبه چندان فعال نیست و نمی‌تواند منزل‌ها را گرم کند. اینچنین به گفته ساکنان نیروی برق هم ساعت‌ها خاموش می‌شود و آنها نمی‌دانند که منزل‌های خود را با چی گرم کنند. ازبکستان روز 15 ژانویه انتقال برق را به افغانستان موقتاً بست کرد. در این باره تلویزیونی طلوع خبر داد. صفی الله احمدزی نماینده شرکت ملی برق افغانستان برشنا گفت با جانب ازبکستان درباره برقراری انتقال برق گفتگو دارند. دو هفته پیش ازبکستان شرطنامه انتقال برق را به افغانستان دراز کرد. بنابر شرطنامه تاشکند در موسم زمستان به افغانستان باید 450 مگاوات نیروی برق دهد. ساکنان شهر کابل افغانستان از کمبود برق رنج میکشند. در ازبکستان از در پی سردی های کم سابقه کمبود انرژی مشاهده می شود. اقتصاددان ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهری پنجکند خودکشی کرده است. اسد مردانوف 44 سال داشت. او را 11 ژانویه دفن کردند. یک منبع در حکومت شهری پنجکند روز 16 ژانویه به رادیو آزادی گفت مردانوف پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداره مبارزه با فساد دست به خودکشی زده است. با کسی چیزی نگفته است. سبب خودکشیش دقیق نیست. مقامات تفتیش دارند، افزود او. کوشش رادیو آزادی برای گرفتن شرح ماموران اداره مبارزه با فساد در ولایت سوخت تا این دم بی نتیجه بود. هم صحبت ما در حکومت پنجکند به شرط فاش نشدن نامش گفت تفتیش در ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در پی شکایت شخصی نامعلوم شروع شده است. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح ندادند. اسد مردانوف پیشتر در اداره اگرپروم شهری پنجکند کار میکرد. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمین غونچی ناحیه دوشتی جگمبردی خدای بردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن مورد های فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. یک مردی روس که احتمال در هیئت گروه خصوصی واگنر مقام بلندی نظامی داشت در نروژیا درخواست پناهندگی کرده است. نمایندگان ریاست مهاجرت نروژیا در صحبت با اسوسییتد پرس از او اندری میدویدیف نام بردند. وکیل مدافع میدویدیف فعلا برای صحبت دسترس نیست. پرونده او در صلاحیت پلیس مهاجرت نروژیا بوده، خودش برای غیر قانونی گذشتن از سرحد جوابگر است. او را به شهر اسلو بردند. در حالی که پلیس از شرح پرونده خودداری میکند، خود او در صحبت با سازمان گولاگونیت گفت آماده است با نهادهای تفتیشاتی نروژی و کشورهای دیگری اروپایی همکاری کرده درباره قانون شکنی هایی که گروه نظامی واگنر با رهبری یوگنی پریگوژین صادر کرده است بیانات بدهد. پریگوژین را شخصی نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامیده او و سازمانش را به جلب غیر قانونی زندانی ها برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین و هم اذیت و شکنجه و قتل مخالفان جنگ متهم میکنند. دیوان وزیران قرقیزستان بیرون بردن دلار نقدینه آمریکایی از این کشور را محدود کرد. طبق قرار اکنون شهروندان خارجی حق ندارند از قرقیزستان بیش از 5000 دلار نقدینه را بیرون برند. برای شهروندان خود قرقیزستان بیرون بردن تا 10000 دلار نقدینه اجازه داده شده است. با کمیته امنیتی ملی و نهادهای دخلدار دیگر قرقیزستان دستور داده شده است که از نتیجه غیر قانونی دلارهای نقدینه به خارج پیشگیری نمایند. اخیراً وکیل پارلمان قرقیزستان جوسوف بکورگونبوی اوگلو از کمبود دلار نقد در قرقیزستان خبر داده بود. با گفته وی خناتون مقدار زیادی روبل روسی را وارد قرقیزستان میکنند و از اینجا دلار را به ترکیه، روسیه، چین و دیگر کشورها میبرند. پیشتر رئیس بانک ملی آن کشور قوبانیچ بیگ با کنتایف نیز در یکی از جلسه های پارلمان گفته بود دلار را با خلطه به روسیه میبرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سردی های اخیر در تاجیکستان که به تمام بخش های زندگی ساکنان تاثیر منفی گذاشت، کشاورزان و صاحب کاران بازارها را نیز غافل گیر کرد. آنهایی که نتوانستند محصولات کشاورزی خود را سری وقت در جاهای گرم تر نگاه دارند، از تلف یافتن آن نگران هستند. حالا فروشنده ها در بازار از خوف سرما نزدن میوه و سبزیجات آنها را از هر راه، از جمله زیر کرپه ها نگاه می‌دارند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. یکی از این فروشنده ها نجم الدین مانانوف است که در بازار مهرگان پایتخت کار میکند. او با فروش پمیدور و بادرنگ و قلمفور بلغاری مشغول است. محصولاتی که در فصل زمستان کمچین و نرخش گران است، او محصولات پلیزی میفروختش را زیر کرپه ها نگاه میدارد و میخواهد از تلف یابی آنها پیشگیری کند.
اگر ما این کار را نمیکردیم پمیدور و بادرنگ سر میزد، هوای بیرون خنک است چقدر ما شبانه بسیار میپیچونیم، ادیال و چیزای غلظ خطیگی میسازیم.
اولو اکثری فروشنده های بازار برای ایمی نگاه داشتن میوه و سبزیجات از همین راه استفاده میکنند. در انبارهای مخصوص باشد برای نگاه داشتن محصولات کشاورزی دستگاه های گرمی دهنده نیز نصب شده است. تلاش صاحب کاران برای پیشگیری از تلف یابی محصولات کشاورزی در حال است که خریداران از احتمالی کمچین و گران شدن نرخ آن نگران هستند. عبدالرسول ساکن ناحیه رودکی میگوید تغییرات در نرخ بازارها پیش از همه به جیب خریداران ضربه میزند.
اما یخ میزنه شد پیال شمو که سال شمو که چکه شمو میوگی شمو همه شمو خنک میزن آخی خنک ایزد وای دیخوندم وای هم وای میشه زرار میشه وای میشه کم چور سو میفروخزه گیزه با مگریم با این دفعه بیاره پانس میکنه شاید
ماموریت بازارها میگن میوه و سبزیجاتی از سرما تلف یافت که صاحب کاران روزهای اول سردی نتوانستند سری وقت آن را از بیرون به انبار برند. هرچند به گفته آنها از قبل صاحب کاران را آگاه کرده بودند. فخرالدین خولوف مسئول بازار مهرگان دوشنبه گفت
و صاحب کاری که بسیار تلفات دیدن از جهت میوگی ها از جهت سبزیجات ها ما با آنها همکاری نمودیم، از بعضی خراجات ها با آنها کمک رسوندیم که در آینده با آنها همکاری کنیم.
سردی های روزهای اخیر نه تنها با میوه و سبزیجات در بازارها تاثیر گذاشت، بلکه با گفته کشاورزان بعضی درختان را هم سرمازده کرد. حیدر شو اکبروف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت خنکی بیشتر از 15 درجه‌ای با درختان انگور و انجیر و انار هم تاثیر کرد. با گفته او حتی درختان لیمو در گرمخانه ها نیز سرمازده شدند. برف و سردی روزهای اخیر که با گفته هواشناسان پس از 15 سال در تاجیکستان تکرار شد، ساکنان و کشاورزان و فروشنده های بازار را غافل گیر کرد. اکنون اکثری آنها مثل نجم الدین فروشنده بازار مهرگان میگویند باید با این گونه سردی ها از قبل آماده بود تا به جیب صاحب کاران و ساکنان و نرخ محصولات در بازارها تاثیر نگذارد.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سببهای آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان نیز این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار، از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجم‌الدینوف، کارمند نقطه فروش سوزشواری علی، روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 80 بود، این میخله 7 خیلی ارزان شده، راه هوش دگی توزه و وارد سیان سالی باخ گاز بو وریم هست بعد نه ماشینو میرم میان سوز بازی سیم نواد شده گه خیلی ارزان شده گه خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف، یکی از رانندگان نقلیات سبوگراو، به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خرجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم، حوزی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرامده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود. خرجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نکه خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیرای مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همان گونه‌ای که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف، مسافر سمت دوشنبه کلا، با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیرا در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که همون نماسنی غرم در کور میکنم، اما من نرخ خیلی خوبه موریم، من نرخ میدم 3.90 نه همیز 4.50 هم نرمال میدم.
گران باقی موندن راهگیرا را به سمت منطقه های کشور خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکه برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف، راننده مسافربر، به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راهگیراش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7-8 زپرافکه میکردیم که پروزش ساعت 120 سومان میرفتند، حالی که نرخ گاز با 4 سومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته. متاسفانه برای چی همی خیلی که مردم 120, 150, 170 بوده رسیدند، یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های همی حالی اگر با حساب گاز بگرنیم همون ساعت نرمان همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 سومانی 7 کسه بار کرد مومنده همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی‌دهد، عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی، این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می‌رسد بعد تحریم‌های کشورهای اروپایی نسبت به روسیه رب می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم‌ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بی‌سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مانع ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان، در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دو
دادگاه شهر باختر بهاءالدین شمس‌الدینوف، برادر سید نوردین شمس‌الدینوف، وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را با 3 جرم قانون کیفری برای 4 سال روانه زندان کرد. دادگاه بهاءالدین شمس‌الدینوف را برای همکاری با سازمان گروه 24، خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ازان خودکنی یا اسرافکاری عیبدار دانست و به قول پیوندانش در مرافع دادگاهی بهاءالدین این عیبنامه را رد کرد و در نسبتش تهمت خواند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول دادگاه ناحیه وخش بدون ذکر نامش روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مرافع تحت ریاست دادرس دادگاه باختر اشورزاده صورت گرفت و به 4 سال زندان محکوم شد. این منبع گفت عیبدار کننده دولتی در نسبت بهاءالدین شمس‌الدینوف 10 سال زندان طلب کرده بود. یکی از پیوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف بر رادیو آزادی گفت بعدی آنکه 2 مرتبه به زندان محکوم شدن برادرش ادوکات و سود اجراچی سید نورالدین، آنها از ذکر نام خود می‌ترسند. زمان بازداشت و محکوم شدن سید نورالدین، ادوکات و سود اجراچی در صحیفه‌های رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا خیسته بود. به نقل او در مرافع آخرین دادرس قبل از خواندن حکم به بهاءالدین گفت که چرا بر رسانه ها خبرهای بر دروغ داده است و با سازمان گروه 24 همکاری کرده است، اما وی این همه را رد کرد. عیناً جرم هایی که به گردن برادرمون سابق ادوکات و سود اجراچی سید نورالدین زدن، ضد بهاءالدین هم پرونده باز کردند. مقامات قصد گرفتند چون که بهاءالدین برای بیگناهی برادرمون و به آزادی برآمدنش تلاش داشت، میگویند پیوندانی او. برادر بهاءالدین نورالدین شمس‌الدینوف، حقوقدانی که از گاف سود شدن دیگران میگفت، در ماه ژانویه سال گذشته با 7 جرم کادکس جنایی 8.5 سال روانه زندان شد. دادستان او را با همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 متهم کرده 7 سال علاوگی حبس خواسته بود. در ماه نوامبر سال گذشته دادگاه شهر باختر شمس‌الدینوف را علاوتاً به 8 ماه زندان محکوم کرد. فیضی علی، وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف، روز 24 نوامبر سال گذشته بر رادیو آزادی گفت مرافع با پیروزی او و زیر حمایش انجامید. 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوری نگاهداریش در بازداشتگاه موقتی باختر به اعتبار گرفته نمی شود. در عموم 8 سال و 2 ماه دیگری حبسش مانده است. پیوندان سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 12 ژانویه سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که او در شبکه‌های اجتماعی با امضای سعید صدر عریضه و مقاله می‌نوشت و ظاهراً به مقامات خوش نیامده بود. این نوشته‌ها هنوز در صحیفه‌اش محفوظند و از جمله در یکی از آنها به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است بعضی سودیه های خطلان به خطاکاری راه داده، تقدیر انسانها را به راه خطا حل کرده، چندین کمبغل را بی اساس گافسود کرده گشتند. پیوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف، برادر سید نورالدین، میگویند در مدت 10 روز نسبت حکم دادگاه به زینه بالایی شکایت خواهند برد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سردی های اخیر در افغانستان باعث هلاکت آدمان شده، هزاران چاروا نیز تلف شدند. حکومت زیر رهبری طالبان اعلان کرد که قربانیان این سردی ها از ولایت های بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی می باشند. تفصیلات در این گزارش من محمد وفاری زازاده پیشکش می کنم. ملا جانان سائق، رئیس بخش کاهش خطرها در وزارت حالت های فوق العاده حکومت طالبان، در یک نوار ویدیویی گفته است که بر اثر برفباری و سرما در این کشور 16 نفر جان باختند. با گفته ای او از 3 تا 4 هزار چاروانیز تلف شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان از جان باختن یک زن و 2 کودک بر اثر سرما در منطقه کوهستانات ناحیه آقینه ولایت جوزجان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر نظارت طالبان است نیز خبر داده است که بر اثر سرما در ناحیه بالا مرغاب ولایت بادغیس یک زن و 3 طفل جان باختند. این خبرگزاری همچنین از تلف شدن بیش از 2000 چاروا در ولایت نیمروز گزارش داده است. بر پایه گزارش از قول مقامات، این حیوانات بر اثر سرما و بادهای سخت در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه های اجتماعی نیز از بیماری و جان باختن کودکان و کلانسالان در منطقه های مختلف این کشور خبر داده می شود. ناظران امور می گویند که امکان دارد تلفات افراد آسیب پذیر بر اثر سردی ها به مراتب بیشتر باشد. موج سرمای سخت از اول هفته گذشته وارد منطقه شد و قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران، افغانستان و برخی کشورهای دیگر را فرا گرفت. در شماری از این کشورها مردم با مشکل مواد سوخ روبرو شده و در کار خدمات کامونالی مشکل پیش آمد. وضعیت انسانی در افغانستان در حال حاضر ناگوار می باشد چون کمک های بشردوستانه حالا زیر تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است. از یک سو زمستان سرد و سوی دیگر بیکاری و سیاست های صغیرانه طالبان و محدودیت های جامعه جهانی وضعیت مردم را دشوار کرده است. در حال حاضر مردم افغانستان از همه بیشتر به کمک های بشری نیاز دارند. سه هفته پیش فعالیت نهادهای کمک رسان در افغانستان بنابر محدودیت های طالبان و کاری زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان روز دوشنبه اعلان کرد که فعالیت خود را دیگر بار آغاز کرد، زیرا مقامات طالبان وعده دادند که به فعالیت کارمندان زن این مؤسسه مخالفت ندارند. شماری کمی از مؤسسه های کمک رسان که در بخش های غذا و خدمات بهداشتی فعالیت دارند کمک های بشردوستانه خود را ادامه می دهند، ولی فعالیت اکثر این نهادهای امداد رسان بنابر محدودیت های طالبان قطع شده است.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم عمر بستم
ورزشکاری تاجیک مهراج کمالوف در مسابقه جیو جیتسو در چین 4 مدال طلا به دست آورد. روز 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان شروع شد. قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مهراج کمالوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بازی جیو جیتسو که در شهر گوانجوی چین دایر گردید 4 مدال طلا به دست آورد. وی در دو وزن 80 کیلو در نمود جیو جیتسو و 82 کیلو در نمود گران پری هنرنمایی کرده بر همه رقیبانش پیروز شد. خبری دیگر، 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله شروع شد که تا روز 26 ینور ادامه خواهد کرد. در این مسابقات مش زنهای جوانی بیش از 20 کشور از آن جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، مغولستان، کمبوج، تایلند، کویت، عربستان سعودی و فیلیپین اشتراک میکنند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی اوید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مش زنای ما اشتراک کنند در مشق‌های دسته جمعی در دولت‌های مثلا اروپا یا آسیا با دسته‌های بهترین باید مشق‌های دسته جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه های درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته اولمپی و فدراسیون بوکسی تاجیکستان لازم است.
و خبری آخرین، 16 ینور قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این مسابقات در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله مقدماتی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برگزار می شود. در مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتاش رودکی و رفشنی کلوب، به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده خواهد شد. جایزه دار نقره 30,000 سومانی و جایزه دار برنجی 20,000 سومانی میگیرند. ضمناً سال گذشته دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. باید گفت که این مسابقات از سال 2012 باری 12 صورت میگیرد. همگی 4 دسته جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده این جام گردیدند.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرغیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان، هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شدیم. بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. البته رویداد دیگری مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش ها، تنش های گیاه‌پلیتیکی، گیاه‌سیاسی، با وجودی این تحریم ها، با وجودی آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2 این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نهدشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرغیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله. تشکر. به موضوع قرستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تویستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها، بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه های خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرغیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک، مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخواهند درباره سال 2022 تمدیقات برن.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر مرحمه.
خب، اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستادن به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع است کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند یا اینکه پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. آمریکا حکومت کمبودی دارد، کانون آمریکا کمبودی ندارد یا روسیه کمبودی دارد، فرانسه کمبودی دارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگویید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت با آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشون سختگیری شد. ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دو این باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست‌ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
کنید؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انورا سرکاروها، اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانسته ما آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیر شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان به خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپ های کهنه رو تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با اون شکلی که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند. که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک آیله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امامالی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردن. اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند، چگونه انورا سرکاروها یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر
تلباکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد. برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها، هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمون؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مورد نیستم. پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انیقترش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا اینکه انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پشنه دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالت روحی انسان ها رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرق دلیل اساس نو کرده و بارگر تاکید میکنم که بس سرچشمه های مالیوی خارجی تاکید نکنند، یگان کامل مقامات سر کار نگیرند.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشین بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب باری دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های اونسل های جنایی، بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادند. مقامات بارها بخشید، جنان دیاری بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر اونها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه،
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستای جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهن، بگن که حداقل در وقتی تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمتری صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را. و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپارش میدهد که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه، مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوروگوری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برامون بوده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگانی عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.